أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در مجالست فرزندانمون عرض کردم با سه گروه باید مجالست بکنه. یکی مجالست با عقلا بود، دوم با اهل خیر بود و سوم حکما و علما. در مقابل گروه‌هایی رو نهی شده از مجالست با اونها که در واقع پدر و مادر باید ملاحظه بکنن، اجازه ندهن فرزندانشون. با چند دسته هستن، حدود 15 گروه که نهی شده با اینها مجالست نشه. یک دسته فرمود با اشرار نگذارید مجالست بکنن. خود ما هم نباید با اشرار مجالست بکنیم. مجالست با اشرار می‌فرماید مثل مجالست با آتشی که آتش می‌زنه. آتش فقط حرارتش محدود به خودش نمیشه، بلکه اشیای اطراف خودش رو هم آتش میزنه. یا فرمود مجالست آنها نظیر بادی است که میوزه به یک میته گندیده ای. خب میته بوی تعفنش محدود به خودش نمیشه، باد وقتی به او وزید بوی تعفن رو به جای دیگه هم منتقل میکنه، سرایت میده. گفت مجالست با اشرار اینه که شر اونها منتقل میشه به جلیس اونها. همچنین مجالست با اشرار موجب سوء ظن به اخیار میشه. دیدید بعضی ها بدگمان هستند با آدم های خوب. یکی از ریشه های بدگمانی سوء ظن مجالست با اشرار. با آدم های بد وقتی انسان نشست و برخاست میکنه، کافر همه را به کیش خود پندارد و بعد آدم های خوب را هم همه را به یه شوف میگه اونا مثل خودمونه. خودش چون آدم شروری است و گمان بد تو کلشه، این گمان بد رو به همه سرایت میده. همچنین مجالست با انسانهای شر انسان رو نمیگذاره سالم بمونه. تو بعضی جاها داره که حتی باعث هلاکت انسان هم میشه. و همچنین اگر مجالست با انسان شرور انسان بکنه، اگر خوبی داشته باشه باعث حسادت اوست و اگر بدی داشته باشه باعث قذف اوست. اینم بحث مهمی است. با آدم شرور که خیر تو وجودش نیست، وقتی انسان نشست برخاست بکنه، اگر خوبی داشته باشه موجب حسادت او میشه. آدم شرور چون خودش نداره، آرزوی زوال نعمت دیگران رو هم داره. و اگر خوبی داشته باشه قذف یعنی نسبت بد و ناروا به او میده. دومین گروهی که نباید فرزندانمون و نیز خودمون با اونها جلیس داشته باشیم، مصاحبت انسان احمقه. انسان احمق یعنی انسان کم عقل. ضرر مصاحبت با اینا چیه؟ فرمود اراده نفع به شما رو داره، اما تو عمل ضرر به شما میزنه. داستان دوستی خاله خرسه رو شنیدی دیگه، که میخواست با خرسی معاشرت داشت، هرچی بهش میگفتن با این نشست و برخاست نکن، میگفت نه این به من خیلی مهربانی میکنه. و یه بار که خوابیده بود این خرسم بالا سرش نشسته بود و مگس ها رو رد میکرد که یه آقا رو اذیت نکنه. بگم مگس ها دوره میبرن روش مینشسته، این خرسم رد میکرد مگس ها رو، میخواست به او خوبی بکنه. یه بارم اصطوانی شد دیدیم مگس ها رها نمیکنن، بلند شد رفت یه سنگ بزرگ آورد انداخت رو این، یعنی مگس ها رو بکشه. خب زد نابودش کرد. معاشرت با انسان احمق اینه، آدم کم عقل میخواد تصمیمش رسوندن خیره، اما کوتاهی عقلش سبب میشه که تو عمل شر برسانه، ضرر برسانه. اراده سرور داره، میخواد شما را مسرور و خوشحالتون بکنه، اما تو عمل اذیت و ناراحت میکنه شما رو. دوستی با احمق سبب میشه که اسرار شما رو حفظ نمیکنه، چون درکش ضعیفه، نمیفهمه که اسرار گفتنی نیست، هر کلامی به زبان راندنی نیست. و دوستی با احمق یکی از ضررهاش اینه که سر شخص فاش میشه. همچنین میفرماد ضرر مجالست با احمق عذاب کشیدن روح انسانه، در تعب و زحمت قرار گرفتنه، تحقیر انسانه. حالا چه اون احمق رفیقشو تحقیر میکنه، گاهی دیگران او رو تحقیر میکنن، میگن چرا با چنین افرادی نشست و برخاست میکنه. سبب افساد اخلاق انسان احمق، عمل خودش رو برای شما زینت میده، چون سرش نمیشه عملش بده، اما کوتاهی و قصور درکش سبب میشه که عمل خودش رو برای شما زینت بده. انسان احمق دوست داره که شما هم مثل او باشید و شما صلاح نمیدونید، اون عقلش کمه، کارهای بچگانه میکنه و تو اون درک کمش یود و انکه مثلهو، ولیکن شما هم چون عقلتون زیاده نمیخواد مثل او باشید. این هم یک مشکل دیگر. مجالست با احمق، اگر همراهی کنید با او خودتون رو کوچک کردید، اگر مخالفتش رو بکنید شما رو اذیت میکنه و نمیتونه تحمل مخالفت شما رو بکنه. گروه سومی که نباید با اونها انسان مجالست بکنه جاهله. انسان جاهل و فرمود قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل. بریدن ارتباط با جاهل ارزش او برابر با ارتباط با یک انسان عاقله. نبود ضرر خودش یک سوده. و انسان‌های بازاری اینا زیاد میگن، میگن جلوگیری از ضرر خودش نفعه. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام میفرمان قطع ارتباط با جاهل معادل ارتباط با یک انسان عاقله. اگر مجالست با جاهل کردید باید آماده و منتظر شنیدن قیل و قال باشید، چون آدم جاهل حرف خیلی میزنه ارزش هم نداره، کلامش بی ارزشه چون نادانه. ارتباط با جاهل کاشف از کمی عقل مرتبطه، این نشون میده اون کسی هم که با جاهل ارتباط داره عقلش کمه که جاهل رو اومده رفیق خودش انتخاب کرده. همچنین فرمود ارتباط با جاهل بالاترین بلا برای انسانه. و تو تاریخ نقل میکنن که یه پادشاهی دانشمندی رو کردش تو زندان، غضب کرد بر او، زندانش کرد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده، پیغام براش فرستاد، عذرخواهی کرد، گفت نه ببخشید شما از زندان بیاد بیرون. اون دانشمند گفت نه من جام خوبه، شما به زور منو کردی داخل زندان، اما دیگه من به اختیار خودم بیرون نمیام، جام خوبه، جام بد نیست. اون پادشاه حریص شد به این که اینو بیرونش بکنه، هرچی براش پیغام فرستاد که خواهش میکنم، التماس کرد بهش که بیا بیرون، اما گفت نه من مشکل ندارم، من جام خوبه، راحتم. آدیه از زندان بیرون نیمه. یه دانشمند دیگری بود تو دربار، او رو صدای زد گفت من چیکار بکنم، راه این که اینو بیرونش کنم از زندان چیه؟ دانشمند گفت تنها راه اینه که تو زندان یه انسان جاهل احمق رو مجالس او بکنی. این از سم کشنده برای دانشمند کشنده تره، زود فرار میکنه از اونجا. همین کار رو کرد، فرستاد بگردن تو روستاهای کسی که هیچ اطلاع علمی نداشت، کار علمی نکرده بود، گفت برید بگردید یه کسی رو پیدا کنید. اینا هم گشتن تو بیابانا، تو روستاها، بالاخره یه چوپانی رو پیدا کردن که این از بچگی چوپانی کرده بود و هیچ اطلاع علمی نکرده بود، کار فکری نکرده بود، بهره از مسائل اخلاقی نداشت، هم تو با حیوانات بزرگ شده بود. اینو دستگیرش کردند و هرچ گفت برای چی منو دستگیر میکنید؟ اعترافش نگن، دستگیرش آوردندش تو زندان. تا آوردندش تو زندان آوردندش پهلوی این دانشمند. این دانشمنده داشت تلاوت قرآن میکرد. این مرد چوپان حالا بی فرهنگ که نمیخوام بگم همه چوپان ها اینطور نیستند، حالا این استثنان اینطوری بود، فرهنگی چی ندار، اینم شروع کرد گریه کردن. حالا اون دانشمند قرآن میخوند، اینم داشت گریه میکرد. دانشمند فکر کرد که این یه رفیق خوبی گیرش اومده که نه تنها معانی آیات قرآن رو میدونه بلکه حال معنوی خوبی هم داره و داره از تلاوت قرآن از آیاتی که میشنوه این گریه میکنه. خب خوشحال شد که یک معنوسی پیدا کرد، تلاوت قرآنش یک ساعتی طول کشید، اینم چوپانه هم تو داشت گریه میکرد، هی نگاه میکرد به قیافه این دانشمند گریه میکرد. بعد که تمام شد بالاخره سر صحبت باشون آغاز کرد. از این چوپانه پرسید ها اسمت چیه، کجا بودی، علت این که دستگیرت کردن اردنده چیه؟ گفت نمیدونم، من تو بیابون اونجا مشغول کار خودم بودم، من اذیتی به کسی نکردم و یه بزی داشتیم تو گله خودمون، این بز گم شده بود، منم دنبالش داشتم میگشتم این طرف اون طرف، یه مرتبه اینا اومدن منو دستگیرم کردن آوردنم اینجا. اینجا که اومدم قیافه شما رو که دم این ریشه شما منو یاد بز گم شده خودم انداخت. شروع کردم گریه کردن برای اون بزم. آمد همچی که اینو شنید یه عالم فهمین عجب جای افتاد، فوری بلند شد پیغام داد که اسباب منو وردارید ببرید از اینجا بیرون که دیگه نمیتونم اینجا بنشینم و مجالست بکنم با این. روایت هم داره که وقتی خدا بخواد یه عالمی رو تنبیهش بکنه، مثلا عالمی باشد به علمش عمل نکنه، میفهمه دا اما عمل نمیکنه، یکی از تنبیهاش اینه که با یه آدمای هیچ نفهم با اینا این عالمه رو سر و کارش میذارد با اونا که از علمش نتونن اونا بهره ببرن، قدرش رو ندونن و از این بلا هم به سر عالمه در بیارن دیگه. حالا این بزش رو گم کرده بود، یکی دیگه هم گفته بود این لباس شما منو یاد گاومون انداخت که مرتب این گاومون مگس روش می نشست و من ردش می کردم، این لباس شما رنگ پوست او مثلا رنگ مشکی بوده، قهوه‌ای بوده، چی بوده، بوده بود خلاصه من این منو به یاد او انداخته، یاد او گاوم افتادم و به یاد او هست. تنبیه خدای متعال هم همینه، وقتی عالمی به علمش عمل نکنه جلیس اونهاش میکنه. چهارمین موردی که باز نباید مجالست با اونها انجام بگیره دشمنه. مجالست با دشمن منظور دشمنی که با انسان جنگ میکنه فقط نیست، این دشمنی که میگیم هر کسی است که عقیده شما رو باش در تضاده. آدمان که میگید با عقیده شما جودر نمیان، اینا اصطلاحا میگیم عدو، لذا اون عدو استثنایی دشمن خارجی تو ذهنتون نیاد. نه، تو همین بین افراد مسلمان ها یکی کسی عقیدش با شما جودر نمیاد، با این میگه مجالست نکن. چرا؟ میگه بئس القرین هست، بدترین هم نشین هم اینا. سبب میشه که عیش شما هیچ وقت گوارا نباشه، به تعبیر فارسی میگیم سوهان روحتونه، همش نکنیش بهتون میره چون مخالف جماعتی از نظر اعتقادی، لذا میگه با این نشست و برخاست نکن. سومین ضررش اینه که کشف عیب شما رو میکنه، چون ضد شماست دنبال جستن عیوب شماست، عیب شما رو تو مجالست پیدا میکنه، مطرح میکنه این طرف اون طرف، و همچنین بزرگ نمایی میکنه عیوب شما رو، چون دشمن شماست، به حد متعارفش قانع نیست، زیر ذره بین میگذاره، عیب شما رو چند برابر میکنه و این سبب عذاب قلب شما میشه. پنجمین موردی که باز میگن با اونا مجالست نکنید، افرادی هستن که زود تغییر موضع میدن، ثبات عقیده ندارن، انقلاب فکری دارن، با چنین افرادی که استمرار نداره، اعتقاداتشون دوام نداره، با اینا میگن مجالست نکنید، اینا زود رنگ عوض میکنن. باد به پرچم هر کی به وزه زیر پرچم و او با امسان سینه میزنن، مثل بعضی این دولت مردان که میبینید تو دولت های رئیس جمهورای مختلف با سلیقه‌های مختلف ضد هم اومدن. این آقا هم وزیر اون دولت بوده هم وزیر این دولته. بعضیشون هم افتخار میکنند و میگن ما هم تو دولت قبلی بودیم، استاندار فلان رئیس جمهور بودیم، استاندار یکم بودیم. خیلی خوب، این عیب شماست. این خودش افتخار میدونه، اما این عیبه. اگه نگم این منافقه، چون یه نوع نفاقه، دروئیه. چطور تظاهر کردی که با هم با اون ساختی هم با این ساختی؟ و ما دستور دینمون اینه، امیرالمومنین علیه السلام به ما دستور داد با کسی که رنگ چهره عوض میکنه با این اصلا رفیق نباش. امروز با شما رفیقه، فردا رنگ چهره عوض میشه با دشمن شما میشه رفیق و میاد اسرار شما رو نزد او فاش میکنه، عیوب شما رو بر او بازگو میکنه، عیوبتون رو بزرگ میکنه، این از ضررهاش. لذا هیچ وقت با کسی که سریع الانقلاب هست با اینم معاشرت نکنید. ده گروه دیگه هم هست که انشاءالله بعدن خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دختر امام شب عاشورا گفت وقتی پدرم بیعت و برداشتن، دیدم بسیاری در آن تاریکی شب بلند شدن، یک دیگر را صدا می زدن. فلانی کجا نشستی؟ می گفت اینجا هستم. گفت بلند شد بریم. می رفتن یک به یک، دست یک دیگر را گرفتند و رفتن. هرچه می رفتن بدن ما می لرزید. خدایا چه کنیم اینجا تو این بیابان بین این همه دشمن؟ بعد از مدتی امام سر برداشتن، دیدن یه تعداد کم دیگری نشستن. فرمودن چرا شما نمی روید؟ دشمن با من کار دارد، من رو می خواد شهید کند. بعضی عرض کردن یا ابا عبدالله کجا بریم؟ اگر رفتیم روز قیامت جواب مادرتون رو چه بدهیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از همه رحمتهای این سه ماه ما رو بهره‌مند فرما، ظهور حجتت را برسان، رضایتشون تربیتشون رو دعاهای حضرت و شامل حالمون بگردان.